صبح شما بخیر باشه. ساعت 7 صبح هست. شما شنونده صبح گفتگو هستید از رادیو گفتگو در سه‌شنبه 21 اسفند ماه. ما روزهای پایانی سال رو که سپری می‌کنیم، طبعاً تراکم و حجم بسیار بالای توصیه‌ها و زنهارها رو داریم توی حوزه‌های مختلف، از مسائل مربوط به عبور و مرور، از مسائل مربوط به اقتصادی، خرید که یکی از دغدغه‌های بسیار بزرگ مردم توی این روزها هست. به هر حال یک سری آداب و رسومی داره پایان سال و شروع سال جدید. طبعا مردم احتیاجاتی دارن، امیدواریم که توی این حوزه قشرهای مختلف مردم در نظر گرفته بشن، دیده بشن و راجبشون تصمیم گیری بشه. این در کنار تمام توصیه‌هایی است که به مردم هم داریم برای اینکه به هر حال به نحوی برنامه‌ریزی کنن که از تردد در مکانها و جغرافیای شهر، اون قسمت‌هایی که دارای تراکم بسیار بالا هست، به نحوی یا خودداری کنن یا موکول کنن به زمان‌هایی که کم ترددی وجود داره و میتونن با مدیریت بهتر شد آمدشون باعث حجم کمتر ترافیک بشن. اگر هم گرفتار شدیم در ترافیک، هم به هر حال آرامش یکی از راه‌هایی که میشه بهش توصیه کرد. توی تقویم اون روزهای سال 21 اسفند ماه روز شهدا، روز تکریم شهدا نامگذاری شده و طبعا توی این روز برنامه‌های زیادی وجود داره برای اینکه ما بتونیم به این موضوع بپردازیم. شهدا حق زیادی به گردن ما دارن. 8 سال دفاع مقدس، 8 سالی بود که هم برای ما خاطرات تلخ و شیرین داشت، هم از طرف دیگه وجود و برکت شهدا باعث شد که ما بتونیم به یک تیب خاطری در اداره امور کشور و مملکت برسیم. طبعا هم خودشون، هم خانواده هاشون، همسران، فرزندانشون حق زیادی به گردن مردم و البته مسئولین دارن. این که به چه شکل باید بریم سراغ تکریم، یکی از موضوعاتی است که حتما توی صبح گفتگوی امروز بهش خواهیم پرداخت، حتما با بنیاد شهید مسئولان این موضوع حتما هم صحبت خواهیم شد. بریم سراغ باز هم موضوع چهارشنبه آخر سال، هم صحبت بشیم با سردار احمد نگهبان، جانشین محترم فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی. سردار سلام.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و گرامیتون. صبح بهاری و تو هم با بارندگی شما ان شاءالله بخیر باشه. حلول ماه مبارک رمضان و شروعش رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز هم
متشکرم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. سردار، درباره برخوردها و پیشبینی ها، تدابیری که برای چهارشنبه آخر سال در نظر گرفته شده، میخواییم با شما صحبت بکنیم. بفرمایید که در استان خراسان رضوی به چه شکل تدبیر شده، به چه شکل پیشبینی شده مسائل؟
خدمت شما عرض کنم که ما از یک ماه قبل تمهیدات پیشگیرانه و پیشدستانه پلیس در مشهد مقدس در استان خراسان رضوی در خصوص شب چهارشنبه آخر سال شروع شده و ما در این مدت یک ماه که کار رو شروع کردیم نزدیک به 500,000 انواع مواد منفجره و مخترقه خطرناک رو کشف کردیم. 87 نفر در این خصوص دستگیر شدن و در این 87 نفری که دستگیر شدن که غالبا بین 30 تا 51 سال هستند، افراد سودجو و اقتصادی هستند، منهایی که دنبال منافع اقتصادی نامشروع هستند و خدمت شما اصلاً 1,470 کیلوگرم هم مواد پیشساز مواد منفجره و محترقه هم توسط پلیس مشهد مقدس در این ایام کشف شده و همه اینها و همه این تلاش های شبانه روزی توسط پلیس مشهد به این دلیل بوده که ما میخواییم شب چهارشنبه آخر سال که شبی هست تو هم با شادی واسه شهروندان عزیز، خدای نکرده در انتهای شب و در شبی که قرار انشاءالله وارد تعطیلات نوروز و ایام عید بشیم، خدا نکرده آسیب جانی و مالی واسه شهروندان عزیز اتفاق نیفته. امروز که ما در خدمت شما هستیم و از ساعت 4 بعد از ظهر طرح گستر شما در مشهد مقدس شروع میشه، ما نگاهمون به شب چهارشنبه آخر سال یک نگاه اجتماعی هستش، اما هم نگاه اجتماعی پلیس هم یک بایدها و نبایدهای داره. ما در حوزه محل محوری و کوچه محوری و شادی توسط خانواده ها هیچ مشکلی نداریم، اما اون خودروها و اون نفرات و اون راکبین موتورسیکلت هایی که قصد ناهنجاری و خسارت و آسیب رساندن به مال و به جان شهروندان و سلامتی شهروندان عزیز مشهد مقدس رو داشته باشن، هم خودروهاشون 8 ماه در پارکینگ توقیف خواهد شد با همانگی که با مقام محترم قضایی داشتیم، هم خودرو هم موتورسیکلت، و خود نفرات هم تا پایان تعطیلات تعطیلات نوروزی در اختیار پلیس هستند و اینها شناسنامه دار میشن. ما در مجموعه پلیس مشهد مقدس 105 نفر از اونهایی که سال گذشته در شب چهارشنبه آخر سال دستگیر کردیم، اونها رو امسال تحت پایش و کنترل پلیس قرار دارن و اونهایی که امشب هم دستگیر شوند قطعا شناسنامه دار میشن و در پرونده و در سوابق اونها ثبت و ضبط خواهد شد و جز نفراتی میشن که در تمام سالهای شبهای چهارشنبه آخر سال مورد پایش و کنترل پلیس قرار خواهند گرفت.
و با این تفاصیلی که فرمودید، انتظار کاهش توی کدوم حوزه رو بیشتر دارید؟ آیا کاهش دستگیری ها، آیا کاهش رفتار پرخطر، یا کاهش خرید و فروش؟ توی کدوم حوزه ها پیش بینیتون و برداشتتون و انتظارتون متفاوت هست؟
تجربه 24 ساله بنده اینو من میگه که امسال ما انشالله با این اقدامات خوبی که پلیس شروع کرده یک ماه قبل و جمع‌آوری ها و کشفیات و دستگیری هایی که ما داشتیم، الحمدلله نگذاشتیم مواد محترقه خطرناک به دست بچه ها و فرزندان عزیز شهرمون برسه و ما اینو جلوشو گرفتیم. ما امشب پیشبینی خودم یک شبی آرام انشالله با شادی متناسب، خانواده ها در کنار هم و بدون مشکل و تهدید جدی خواهیم بود و توقع این هستش که انشالله همونطور که مردم در طول این سالها شهروندان عزیز، خانواده های عزیز با پلیس همراهی و همکاری داشتن، امسال هم همراهی و همکاری داشته باشند. اینجا یک نکته عرض کنم، ما در شب چهارشنبه امشب در این شب برنامه‌ریزی که داشتیم از تظرفیت تمام تصاویر شهری و دوربین هایی که در اختیار داریم استفاده خواهیم کرد و اون خودروهایی که و اون موتورسیکلت هایی که ایجاد ناهنجاری داشته باشند و خدای نکرده محورهای اصلی و محورهای ترددی ما رو که محورهایی هستش که اوزان، فلال احمر، آتش فشانی، این محورها دائما باید باز باشه جهت رسیدن واحدهای خدماتی و امدادی، طول این مسیرها این محورها رو ببندن و توقف نابجا داشته باشند و حرکات خلاف مقررات و ایجاد ناامنی در سطح بزرگراه، کوچه ها، محله ها و خیابان ها داشته باشند، ما پلاک اینها رو از طریق پلیس که واسه همه این دوربین ها پلیس گذاشته شده ثبت و ضبط خواهد شد و در اون شب، در امشب که شب چهارشنبه آخر سال باشه اقدامی نخواهیم داشت، اما از فردای اون روز ما انشالله به سراغ این پلاک خودروهایی خواهیم رفت که شب قبلش اینا رو در قالب پلاک قرمز ثبت کردیم و اونها رو حتما به پارکینگ انتقال خواهیم داد. هم خود راننده اون خودرو باید پاسخگوی مراجع قضایی و قانونی و پلیس باشه و خودروشون هم حداقل 6 ماه در پارکینگ پلیس توقیف میشه.
مسئولیت ثبت و احصای این پلاک ها با کدوم نهاد هست؟ آیا خود پلیس فراجا این کار رو انجام میده؟
افتادش با پلیس فراجا هستش و پلیس اقدام به ثبت و ضبط پلاک خودروهایی میکنه که حرکات خلاف مقررات، ایجاد ناامنی و ایجاد خطر واسه شهروندان عزیز و خصوصا ایجاد راهبندان و توقف‌های نابجا در طول مسیرهایی که مسیر خدمات رسانی و امداد رسانی و مسیر تردد شهروندان عزیز است.
متشکرم، سپاسگزارم سردار، ممنونم از حضورتون. سردار احمد نگهبان، جانشین محترم فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی، خدا قوت میگیم، آرزوی سلامتی، موفقیت داریم.
ممنون شما، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید. متشکریم از پیام‌هایی که برای ما می‌فرستید و درباره موضوعات مختلف ابراز نظر می‌فرمایید. یکی از دوستان نوشتند که این پرسش مطرح 915-3538 نوشتن این پرسش مطرح بنا به فرض اگر حقوق‌ها 100% افزایش یابد بهتره یا اینکه حقوق‌ها تا نصف کاهش یابد اما حجم تولیدات مایحتاج مصرفی مردم تا 10 برابر یعنی 1000% افزایش یابد، کدام یک بهتره؟ های تفتی نوشتن این موضوع رو. و این به هر حال سوالیه که باید با مسئولان در میون گذاشت، راجع بهش صحبت بشه، ببینیم که به چه شکل قرار هست تدبیر بشه، مدیریت بشه، به چه شکل قرار هست درباره مسائل مختلف ابراز نظر بشه و به یک کار کارشناسی، به یک اتقان کارشناسی برسیم. ما توی کشور بخش‌های مختلف تخصصی پژوهشی کم نداریم. در مجلس گروه‌های تخصصی، میزهای تخصصی، کمیسیون‌ها و مشاوران مختلف در حوزه‌های مختلف مشغول انجام وظیفه هستند. در مجمع تشخیص مصلحت همینطور، در شورای عالی انقلاب فرهنگی همینطور، در کلیه نهادهای اجرایی و تقنینی و حتی قضاییمون ما بازوهای پژوهشی به اندازه کافی داریم که از نیروهای بسیار متخصص و متبحر بهره می‌برند. این سوالی که مطرح شده طبیعتاً سوالی هست که ما به نمایندگی از ایشون مطرح کردیم. امیدواریم که کارشناسان بهش بپردازن. درباره موضوعات مختلف وقتی ابراز نظر میشه، تبعات مختلفش هم باید در نظر گرفته بشه. وقتی درباره حقوق کارگر در این روزهای پایانی سال صحبت می‌کنیم، درباره ایدی کارمندان و کارگران صحبت می‌کنیم، به قول اون دوست طنزمون که صحبتش زیاد مطرح میشه، ما فقط هدفمون ایدی نیستش. ما میدونیم که افراد در حوزه اقتصاد زنجیره‌هایی به هم متصلی هستند که تصمیم درباره یک در واقع حلقه از این زنجیره، اثرش به روی تمام این زنجیره مشهود هست، قابل مشاهده هست. این که ما درباره حقوق کارگر یک تصمیم میگیریم در حوزه‌های مختلف حتی تولیدی، اقتصادی و صنعتی اثرش رو میتونیم ببینیم به راحتی و در کمترین زمان ممکن. اگر تصمیم راجع به بهره بانکی پول، بهره پول بانکی میگیریم، این هم اثرش مشخص است. سالهاست درباره فعالیت‌های بانکی، درباره فعالیت‌هایی که مبناش بر اساس سود پول هست، بارها صحبت شده و خب به هر حال به نتیجه هم نرسیده. اینها موضوعاتی هست که میتونه کمک حال ما باشه برای اینکه بتونیم به یک تصمیم جامع‌تر برسیم. یکی از اون مسائلی که در این زنجیره وجود داره بحث مسکن هست، تأمین مسکن. ما باز هم در دهه‌های گذشته راجع به این موضوع صحبت کردیم که اگر تو حوزه مسکن گشایشی به وجود بیاد، این گشایش زنجیره‌ای هست که میتونه صنایع مختلف، تولیدات مختلف کشور رو به راه بیاندازه و باعث شکوفایی اقتصادی بشه. هم صحبت بشیم ما میهمان ارجمندمون جناب دکتر رهبر، ریاست محترم انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران. جناب رهبر سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای هاشمی صبح شما هم بخیر باشه و صبح شنوندگان خوبتون هم بخیر باشه. ان شاء الله در خدمت
هستم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
ماه مبارک رمضان هم تبریک میگم.
متقابلاً متشکرم. جناب رهبر، درباره مسکن زیاد با حضرت عالی هم صحبت شدیم. این افتخار وجود داشته که از تجربه شما استفاده کنیم. الان موضوع ما خود صنعت مسکن نیست، یکی از زیرمجموعه هاش هست. این که موقع تحویل مسکن یک شرطی آورده شده، خیلی از تحویل دهندگان، کسانی که تحویل به عهده‌شون هست، یک سری شرطهایی بیان میکنن مبنی بر اینکه این مبلغ X تومان، X میلیون تومان باید واریز بشود تحت عناوین مختلف. این X میلیون تومان بیشترش حدود 20 تومان بوده، ولی خب بیشتر بالاتر و پایینتر هم وجود داره. بفرمایید که این شرطی که رسانه‌ها ازش به عنوان یک شرط مندرآوردی یاد کردن از کجا آمده، چه مبنای قانونی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضورتون جناب رشید، من تعجب میکنم که مبالغی این چنینی رو گاهن حالا از هر گوشه کناری ما میشنویم برای تحویل مسکنه، حالا به بهانه مختلف، مثلا بهانه مالیات، بهانه اضافه قیمت، اینا در واقع مطالبه میکنن و من فکر میکنم باید دستگاه اجرایی کسانی که به هر حال واگذار کردن برای ساخت و ساز این واحدها را باید نظارت داشته باشن. ببین قیمت ها مشخصه و یه قیمت های مشخص هم باید طبق همون قیمت ها دریافت بشه. حالا ما یه مقوله مالیات داریم که میگن آقا مثلا در مسکن مهر بود واحد 300 هزار تومان باید باقات مالیات داده بشه و برای جهش تولید مسکن هم همین مسئله حالا 1 میلیون تومان. منتاش بگذاریم از این که حوزه های مالیاتی اصلا رعایت مسئله رو نمی کنن. یعنی ما تا سال 98 در واقع بر می رفتیم کلنجار می رفتیم با حوزه های مالیاتی که به هر حال 300 هزار تومانه، چرا شما میاد مالیات سازنده ها رو طبق روال عادی شرکت ها حساب میکنید؟
یعنی چند حساب میکنن؟
همون روشی که مثلا برای سایر شرکت های تجاری که درآمد دارن میان روی درآمدشون به هر حال 25% سود میزنن و از اون 25% مثلا حالا طبق فرمولایی که سالهای گذشته داشتن میان از این سودا رو در واقع سهم مالیات،
یعنی اونم علی‌الرسم میکنن 25% میکنن.
بله. بعد اون وقت این مسئله ما سالها در واقع ور رفتیم و صحبت کردیم، نامه‌نگاری کردیم. متاسفانه بعد آخرین مرحله که رسید برای مسکن مهر سال 98 بود که در واقع استعلام کردن از دیوان عدالت اداری که آقا این درسته مصوبه یا درست نیست.
بله.
دیوان عدالت اداری متأسفانه رد کرد، گفت مصوبه هیئت وزیران به منزله قانون نیست و نمیتونیم اونو در واقع به عنوان قانون ترقی کنیم. منتها نمایندگان مجلس که الان گذشته، مجلس احتمالا دهم بوده یازدهم بود که اومدن در واقع چون همشون در واقع دستن در کار بودن، اکثرشون مثل آقای دکتر نیکزاد و همسالون میدونستن که چه مشکلی دارن سازنده ها، اومدم مصوب کردم در بودجه سال 1402 که مسکن مهر از سال 98 تا 1402 همون 300 هزار تومان و جهش تولید مسکن هم همین بود و به قبلش هم که هرکی گرفته بود عطف به مصوبه نمیشه، اون مصوبه دیوان دولت اداری و این دیگه الان روی در واقع قلتک افتاد و مصوبه قانونی هم شد. منتها باز هم جناب آقای هاشمی حوزه های مالیاتی دقت این مسئله رو ندارن، میان فقط باید براشون محرز بشه که تر مسکن ملی مهر هست یا جهش تولید مسکن. این هم از دستگاه های اجرایی، دستگاه اجرایی مثل فسکن وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن یا ستاد اجرایی حضرت امام، اینا رو استعلام باید بکنن که این طرحی که داره انجام بده سازنده جهش تولید مسکن هست یا نیست. همین جواب وقتی که بگیرم باید براشون کافی باشه.
خب یه سوال، مگر توی همون تبصره 11 قانون بودجه 1402 ذکر نکرده که باید با معرفی وزارت راه و شهرسازی؟ خب الان پیمانکارای ما که این کارو میکنن همشون معرفی نامه رو داشتن؟
دقیقاً معرفی میکنن، منتهاش میان تو متن قانون میگن متن قانون نوشته قرارداد 3 جانبه ولی قرارداد شما 2 جانبه است. حالا چرا 2 جانبه است؟ برای اینکه در مسکن مهر 3 جانبه بود ولی در مسکن جهش تولید مسکن در مسکن
خب تبصره 11 که فقط مسکن مهر رو اشاره کرده، راجبه جهش مسکن نه صحبتی نکرده.
جهش تولید مسکن هم صحبت شده، یعنی همون بودجه سال 1402 تا نوشته شده برای جهش تولید مسکن هم هست که نوشته جهش تولید مسکن یعنی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر به این صورته. حالا نوشتن چون 3 جانبه قرارداد اخیر مثل مسکن مهر 3 جانبه نیست، 2 جانبه است ولی 1 جانبه 3 که بانک باشه جداگانه قرارداد میبند و این مسئله شده الان باید موزلی برای ما که آقا چرا 3 جانبه بگم آقا شما استعلام کردید از وزارت راه و شهرسازی که طرح نهضت ملی هست یا نیست؟ جواب دادم بله، ولی چرا شما باز دوباره میایید سازنده ها رو با تو چالش میندازید میگید آقا ما مالیات همون قدیمی حساب میکنیم، یعنی مالیات معمولی حساب میکنیم و اینو ما حتی مکاتبه کردیم با وزارت اقتصاد دارایی
و وزارت راهسازی مکاتبه کرده
ماله.
که آقا این طرح وقتی که احراز میشه که طرح درجه تولید مسکن هست دیگه همون قانون رو باید رعایت بکنیم. متاسفانه هنوز ما موفق نشدیم که در بعضی از حوزه ها جواب مثبتی بگیریم. این مسئله مشکلاتی هستش که سازنده ها وجود
الان ده. یعنی الان مشکل پس مشکل از پیمانکار و سازنده نیست، از این مشکل رو بریم از اداره مالیات و از سازمان مالیاتی باید جلو بشیم.
دقیقاً که چرا شما بعضی از حوزه هاتون جهش تولید مسکن که قانون هم شده به عنوان اینکه سه جانبه است و دو جانبه است و سه جانبه نیست و قراردادتون جانب سوم جدا شده، چرا باز دوباره این مسئله رو میارید؟ باز با توجه به اینکه استعلام هم جواب گرفتید که این تره یا مسکن مهر یا جهش تولید مسکن. متاسفانه این دقت ها نمیشه. من از این نظر ما یه مقداری چالش داریم.
متشکرم آقای رهبر، ممنونم از توضیحاتتون، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم. حالا به هر حال سازمان امور مالیاتی که اسمش برده شد امکان این وجود داره که بیاید پاسخ بدهد اگر پاسخی دارد، و البته طبیعتاً مردم هم در این زمینه سوالاتی دارن. متشکرم آقای رهبر، پیروز باشید، صبح شما بخیر، خدا نگهدارتون. همونطوری که در قسمت‌های گذشته عرض کردیم، امروز 21 اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا هست. هم صحبت می‌شیم با جناب آقای حاج رحیمی، مسئول محترم کمیته مرکزی خادمین شهدای بنیاد شهید امور ایسالگران. جناب حاج رحیمی سلام. جناب آقای حاج رحیمی سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر.
سلام آقای هاشمی، من نریمانی هستم، مدیر کل تشکل‌ها و در حقیقت مشارکت‌های مردمی بنیاد شهید امور ایسالگران. صبح شما بخیر، در خدمت هستم.
متشکرم، ممنونم، ممنونم از حضورتون.
سلامتی.
عذرخواهی میکنم از حضورتون، اشتباه از بنده بود. و اصلاح میکنیم. جناب دکتر رحیم نریمانی، مدیریت محترم تشکل‌های ایثارگری و مشارکت‌های مردمی بنیاد شهید امور ایثارگران، اشتباه از بنده بود. بنده رو ببخشید.
نخواهش میکنم.
جناب نریمانی، بفرمایید درباره امروز کارهایی که قرار هست امروز انجام بشه، اقداماتی که قرار هست امروز لااقل به صورت نمادین انجام بشه. حالا منهای تمام مسئولیتایی که در طول سال وجود داره.
بله، من هم خدمت شنوندگان عزیز، مردم عزیزمون عرض سلام و تبریک هفته شهید و سال روز تأسیس بنیاد شهید رو دارم و یاد خاطره 220 هزار شهید گلخون کفن کشور رو در این روز گرامی می‌داریم و این ایام هم دقیقاً مصادف شده با حلول ماه مبارک رمضان و از همه شنوندگان عزیز التماس دعا دارم. ما در بنیاد شهید امور ایثارگران در این ایام، خب هفته شهید، کل کشور برنامه‌های متنوع فرهنگی و خدماتی رو برای خانواده‌های معظم شهدا و همچنین مردم پیش‌بینی شده. در حوزه تشکل‌های ایثارگری و مشارکت‌های مردمی، به حمد الله در بنیاد شهید امور ایثارگران 130 تشکل شاهد ایثارگر که در راستای بحث سند تحولی مردمی دولت 13 شکل گرفتن، بحث خدمت رسانی هم به خانواده های معظم شهدا و هم مردم رو برنامه‌ریزی دادن و در این ایام قراره که 40,000 نهال رو به یاد خاطره شهدا در حقیقت کاشت بکنن و غرس بکنن. و در کل کشور یکی از موضوعاتی که ما پیگیری داریم این هست که تشکل های شاهد ایثارگر هم در باب مسئولیت های اجتماعی و خدمت به مردم پیشگام بشن و ما در بنیاد حمایتشون بکنیم و بتونن در قالب برنامه محوری به مردم خدمت بکنن، که یکی از برنامه ها بحث جمع‌آوری کمک برای سیلزدگان استان سیستان و بلوچستان هست که از همین رسانه وزین شما هم جا داره که در این ایام در حقیقت برای کمک به این هموطنان عزیزمون که دچار سیلزدگی شدن، انشالله بتونیم همه مردم بسیج بشن، به ویژه خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، چون ما در بنیاد شهید امور ایثارگران در قالب مشارکت های مردمی 1500 تا خیر شاهد ایثارگر رو شناسایی کردیم که به حمدالله نه تنها این جامعه در عرصه های مختلف، در عرصه انقلاب، در عرصه 8 سال دفاع مقدس روحیه ایثارگری و پیشگامی و پیشتازی و پیشفراولی داشتن در خدمت به مردم در عرصه‌های بغیر از 8 سال دفاع مقدس هم در کمک به مردم پیشگام هستند و ما خیرین مدرسه ساز شاهدی سایگر، خیرین مسجد ساز، خیرین سلامت، موقوفات مختلفی رو از این جامعه معظم و معزز داریم و انشالله در بحث کمک به سیرزدگان هم پیشگام هستند. یه طرح دیگه هم داریم، طرح دیدار گلهایی هست و قراره که در این ایام هفته شهید انشالله تشکلهای شاهدی سایگر از خانواده های معظم شهدای ایثارگری که در بیمارستان ها بستری هستن دیدار بکنن و انشالله دلجویی از این عزیزان داشته باشن و جا داره که در این ایام هم برای همه بیماران عزیزمون که در بیمارستان ها بستری هستن آرزوی شفای عاجل داشته باشیم. الهی آمین.
متشکرم. و با این تفاصیلی که شما فرمودید مسئولیت های میتونیم بگیم سنگینی به عهده هستش. حالا هم به هر حال بحث تکریم هست، هم پاسداشت مقام شهدا و خانواده هاشون هست. طبیعتا تو این حوزه ما یک سری دغدغه ها رو هم باید لحاظ کنیم. دغدغه هایی که از طرف خانواده های شهدا ابراز میشه و نسبت بهش دغدغه دارن، مسائل مختلف تو این حوزه وجود داره. بفرمایید که تشکل هایی که وجود داره، تشکل هایی که تو این حوزه میتونن کمک حال باشن، کمک حال بنیاد باشن، یا اینکه خیر خودشون راستن مستقیما اقدام کنن، به چه شکل شما نگاه میکنید و تدبیر و مدیریت میکنید؟
بله آقای هاشمی، تشکل های شاهدی سایگر و سمن ها واقعا یک فرصت بسیار بی‌نظیری، نه در عرصه تشکل های شاهدی سایگر، در کل کشور. اگر ما میخوایم به یک مدل توسعه یافتگی که دنیا اونو تجربه کرده بهش برسیم، باید در حقیقت در زمینه حمایت از هم بخش خصوصی و هم شبکه های مردمی که در حقیقت کل انقلاب ما مردم پایه است، امنیت ما مردم پایه است، مشروعیت ما مردم پایه است و باید برای این اصل برگردیم و این رو تقویت بکنیم. لذا بنیاد هم در زمینه استفاده از این تشکل‌ها برای خدمت رسانی و هم بحث ارزیابی و در آزمون قرار گرفتن خود بنیاد شهید سایگر. ما الان تشکل‌های شهدای سایگر خودمون رو در قالب مطالبه گری، در قالب ارزیابی دیدبانی خود بنیاد شهید که ما انشالله تبدیل بشیم به یک سازمان و نهاد پاسخگو، به یک نهاد در حقیقت شفاف و خدمت رسان که بتونیم رضایت خانواده معظم شهدای سایگران که ولی نعمتان این نظامن و صاحبان اصلی این نظام هستن رو انشالله بتونیم فراهم بکنیم. لذا این تشکل ها میتونن با رصد، ارزیابی و در حقیقت دیدبانی مستمر بنیاد رو به سمت بهره‌وری بیشتر سوق بدن انشالله.
روزهای پایانی سال رو چطور ببینیم در برخورد با خانواده‌های شهدا، معظم شهدا؟
خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، در حقیقت ما همه به این عزیزان محتاجیم. اونها به هیچ کس محتاج نیستن و اونها گروه‌های مرجعن. در این ایام بهترین شکلش اینه که در حقیقت در گلزار شهدا، در حضور با در آخر سال در مزار شهدا و همچنین دیدار از این عزیزان در دیدارهای محله‌ای که دارن و الحمدلله در همه استان‌ها و در همه محله‌ها هم این خانواده‌های مرجع و جایگاه و منزلت ویژه و تقدس ویژه‌ای دارن، ارزش والایی دارن انشالله. همیشه البته مردم ما قدرشناس این قشر هستن، انشالله بتونیم اینها رو بیشتر یاد بکنیم و در حقیقت از برکات معنوی این عزیزان استفاده کنیم.
و توصیه آخر؟
من برای همه عزیزان عرض سلامتی دارم و انشالله که در این ایام همه ما رو دعا بکنن و انشالله بتونیم که در راستای آرمان شهدای عزیزمون و ایثارگران عزیزمون بتونیم انشالله خدمت رسانی مطلوبی رو همراه با رضایتمندی بیشتر برای مردم عزیزمون فراهم بکنیم.
متشکرم جناب آقای دکتر نریمانی، مدیریت محترم کل تشکل‌های ایثارگری و مشارکت‌های مردمی بنیاد شهید آمبول ایثارگران. آرزوی موفقیت.
منم تشکر می‌کنم آقای هاشمی. در امان خدا. خدا حافظ.